ساعت 22:10 شب به وقت تهران، صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 24 مهر 1399 خورشیدی است. من مرتضی قاسم فر به شنوندگان این مجله شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید، امیدوارم در سلامت و در آرامش باشید. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو خواهیم داشت و سپس گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان و اوضاع مختلف رو که امروز میهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از هر چیز فهرست گزارش‌ها رو بعد از خبرها خواهیم شنید. ابتدا خبرها رو با بکتاش خمسه‌پور مرور کنیم. بکتاش،
درود شنوندگان ارجمند. بر اساس گزارش مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری در اروپا، بیش از نیمی از کشورهای این قاره در شرایط قرمز از نظر میزان واگیری ویروس کرونا قرار دارند. این مرکز هر کشوری را که میزان واگیری ویروس کرونا در آنها در 14 روز گذشته بیش از 50 نفر به ازای هر 100 هزار ساکن باشد، در فهرست کشورهای قرمز قرار می‌دهد. بر این اساس هم اکنون 17 کشور از 31 کشور اروپایی در این شرایط گزارش می‌شوند. سازمان بهداشت جهانی امروز درباره شدت واگیری ویروس کرونا در کشورهای اروپایی هشدار داد. در روزهای اخیر برخی کشورها در اروپا مانند فرانسه، هلند و جمهوری چک محدودیت‌های تازه‌ای در رفت آمد و فعالیت‌های مراکز مختلف اعمال کردند. در ایران امروز گفته شد بیش از 4600 نفر دیگر در شبانه روز گذشته به کووید 19 مبتلا شدند. این آمار در حالی اعلام می‌شود که روز چهارشنبه معاون وزیر بهداشت گفت آمار واقعی در زمینه کرونا حدود 2 برابر آمار رسمی است. مقامات وزارت بهداشت و کمیته مقابله با کرونا درباره پر شدن تخت‌های بیمارستان‌ها و ابتلاع صدها تن از کادر پزشکی به ویروس کرونا هشدار دادند. گزارش وبسایت‌ها و کانال‌های تلگرامی اعلام نرخ ارز را همچنان در روندی صعودی نشان می‌دهد و حاکی است که قیمت دلار آمریکا در ایران روز پنجشنبه با ثبت رکورد تازه دیگری و ورود به کانال 32,000 تومان تا 32,200 تومان مبادله شده است. قیمت سکه هم گرچه در روز گذشته اندکی کاهش یافت، امروز دوباره با افزایش روبرو شد و به 16,450,000 تومان رسید. ادامه افزایش نرخ ارز و سکه در حالی روی می‌دهد که بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده بود با تزریق روزانه 50 میلیون دلار به صورت اسکناس به بازار، بحران افزایش قیمت ارز در کشور را کنترل خواهد کرد. گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی که روز گذشته در مورد ورود 5 میلیارد دلار منابع ارزی کشور از عراق ابراز امیدواری کرده بود، هم کمکی به کاهش نرخ ارز و سکه نکرده است. عبدالناصر همتی همچنین از فشار زیاد در بازار ارز طی 3 هفته آتی اطلاع داده بود. کارشناسان مستقل حقوق بشر از آزادی نرگس محمدی فعال حقوق بشر استقبال کرده، آن را یک گام در مسیر درست خواندند. این کارشناسان اظهار امیدواری کردند سایر افرادی که خودسرانه زندانی شدند، مانند وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان محیط زیست و زندانیان عقیدتی و دو تابعیتی نیز آزاد شوند. در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شده، همچنین درباره اتهامات تازه‌ای که اخیراً علیه نرگس محمدی مطرح شده بود، ابراز نگرانی شده است. نرگس محمدی هفته گذشته پس از حدود 6 سال حبس از زندانی در زنجان آزاد گردید. و دبیر کل ملل متحد در گزارشش نسبت به وضعیت کلی حقوق بشر در ایران، از جمله آنچه سرکوب خشن اعتراضات آبان گذشته خوانده، ابراز نگرانی جدی کرده است. در این گزارش به مقامات جمهوری اسلامی توصیه شده همه تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان را متوقف کرده و کسانی را که به دلیل عقایدشان زندانیند فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند.
سپاسگزارم از بکتاش خمسپور. اما در دقایق پیش رو مروری میکنیم بر این خبرها. ابتدا افزایش بی‌سابقه کرونا در کشور و ممنوعیت‌های جدید رو برمی‌رسیم، سپس نگاهی می‌کنیم به نگرانی دبیرکل سازمان ملل از نقض مکرر و شدید حقوق بشر در جمهوری اسلامی، 54 ازدواج ثبت شده کودک همسری در یک شهر آذربایجان شرقی طی یک سال موضوع گزارش دیگر ماست، سند امنیت قضایی در قوه قضاییه موجد تغییر یا از جمله اقدامات ناکام برای اصلاح این قوه در جمهوری اسلامی است، این موضوع هم برخواهیم رسید، دستگیری مدیرعامل سابق بانک سرمایه، برنامه ملاقات و مطالب بیشتر که امیدوارم تا پایان ما رو در این مجله شبانگاهی همراهی کنید. روز گذشته به علت افزایش شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران از سوی برخی رسانه‌ها چهارشنبه سیاه نامیده شد. در همین باره فرهنگ قویمی همکارم که امروز پیگیر آخرین خبرهای مرتبط با گسترش ویروس کرونا در کشور بوده با ما همراه از طریق خط تلفن. فرهنگ، امروز وضعیت چطور بود و شرایط چطور شد به اصطلاح؟ یا میشه گفت که نوری در انتهای این تونل دیده میشه اساسا، یا همچنان در بر همون پاشنه تلخ در واقع میچرخه درباره گسترش ویروس کرونا در کشور؟
با درود مهرداد به تو و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردی شمار جانباختگان دیروز به 279 نفر رسید و حتی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران علیرضا زالی چهارشنبه رو تلخ‌ترین روزهای کرونایی پایتخت توصیف کرده. امروز به گفته سیما سعادت لاری سخنگوی وزارت بهداشت شمار جانباختگان در 24 ساعت گذشته 256 نفر بوده که در واقع 23 نفر کمتر از دیروز بوده، که نشانی قابل توجهی از وضعیت بهتر در این ارقام دیده نمیشه. و یادمون باشه که معاون وزارت بهداشت ایرج حریچی دو روز پیش گفته بود که آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران دو برابر ارقام رسمی است. به گفته خانم لاری شمار مبتلایان هم به امروز به 4616 نفر رسیده، دیروز 4830 نفر بود، در واقع در حدود 200 نفر کمتر. و میبینیم که در یک هفته گذشته هر روز بیش از 4000 نفر به عنوان بیمار جدید ویروس کووید 19 شناسایی میشن، در ضمن 26 استان در وضعیت قرمز قرار دارند و 4 استان کردستان، گلستان، هرمزگان و فارس در وضعیت زرد یا هشدار هستند. در ارتباط با نوری در انتهای تونل، این نور احتمالاً وجود خواهد داشت اما هنوز دیده نمیشه.
بسیار خوب فرهنگ، یک خبرهای زیادی هم از ترافیک سنگین در محور تهران شمال گزارش میشه. در حال میدونیم که استان تهران یکی از بدترین وضعیت‌ها رو در مملکت داره. چه خبر در این باره کوتاه اگر توضیح بدی برامون؟
هر شبت که محدودیت رفت و آمد در 5 کلان شهر در این 3 روز تعطیلی اعلام شده، تهران، کرج، مشهد، اصفهان و ارومیه این 5 شهرند. اما بر پایه گزارش ها از چهارشنبه شب عده‌ای از ساکنان تهران به سوی استان‌های مازندران و گیلان و شهرهای شمالی به حرکت در آمدند و در ساعاتی از بامداد امروز هم ترافیک شدیدی در مسیرهای رسیدن به شمال ایران وجود داشت. البته قراره که تنها خودروهایی که پلاک شهر مربوطه را دارند از امروز بتونند به اون شهرها وارد بشن. و اضافه کنم که هیچ یک از شهرهای شمالی در فهرست این 5 شهر محدودیت‌های این 5 شهر قرار ندارند. البته سعید نمکی علت ممنوعیت رفت آمد به این شهرها رو بالا بودن میزان شیوع بیماری در این شهرها دونست، اما باید توجه داشت که دی پیش از آغاز محدودیت‌ها خودشون رو به شمال کشور رسوندند و احتمالاً ویروس کرونا را هم برخی از اونها به این شهرها میبرند. اضافه کنم که رئیس بیمارستان سینا محمد طالب‌پور هشدار داده که اگه وضعیت به همین روال ادامه پیدا کنه شمار قربانیان روزانه به 600 تا 700 نفر خواهد رسید و میتونه شمار کل قربانیان که اکنون در حدود کمتر از 30,000 نفر هست به 300 هزار نفر برسه، یعنی 10 برابر بیشتر بشه.
فرنگ، در شرایطی که چند روز پیش در جریان تشییع جنازه استاد شجریان بارها هم در تهران و هم در مشهد موانع زیادی و محدودیت‌های زیادی ایجاد شد، با این در واقع صحبت استدلال که به خاطر کرونا نباید این تشییع جنازه انجام بشه، امروز دیدیم که توی شهرستان ساری تو استان مازندران 5 تا از نیروهای سپاه قدس رو تشییع جنازه کردن، هیچ فاصله گذاری اجتماعی هم رعایت نمی‌شد.
بله درسته، و عجیب این موضوع، همونطوری که اشاره کردی، در بین این همه گرفتاری‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا، امروز به گزارش خبرگزاری تسنیم مراسم تشییع 5 تن از نیروهای سپاه قدس در استان مازندران و در شهر ساری برگزار شد. این 5 نفر رو هم اضافه کنم که در حدود 4 سال پیش، در واقع در اردیبهشت سال 95 در سوریه کشته شده بودند و اخیراً پیکر اونها به ایران منتقل شده بود. میدونیم که استان مازندران جزو استانهای در وضعیت قرمز قرار داره و در تصاویری که از این مراسم تشییع منتشر شده میبینیم که برخی از افراد ماسک ندارن، بسیاری از اونها ماسک ندارن و فاصله گذاری اجتماعی هم اصلاً رعایت نشده. در همین حال خبرها از تهران حاکیه که تخت خالی هم در بسیاری از بیمارستان‌ها وجود نداره و بیماران دچار سرگردانی‌اند یا در کنار بیمارستان‌ها در انتظار خالی شدن تخت نشستند. در واقع
فرنگ، خیلی کوتاه یا میتونی برامون یک مرور کوتاهی هم در مورد آنچه که در جهان میگذره بکنی؟
حتما. هر شبت وضعیت گسترش شیوع ویروس کرونا در اروپا و آمریکا به صورت روزافزونی روند سعودی طی میکنه. 17 کشور در وضعیت قرمز قرار دارند. بسیاری از کشورهای اروپایی محدودیت‌های تازه‌ای رو در یکی دو هفته اخیر اعمال کردند، مثل فرانسه که از دیشب، حتی از 9 شب تا 6 صبح تردد ممنوع شده. در آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و لهستان هم محدودیت‌های تازه اعمال شده. امروز رئیس سازمان بهداشت جهانی در اروپا دکتر هانس کلاگ اعلام کرد که این محدودیت‌های تازه بسیار ضروری هستند و ابراز نگرانی کرد و گفت که روزانه بیش از 1000 نفر در اروپا به علت ابتلا به ویروس کووید 19 جان می‌بازند.
خیلی سپاسگزارم از همکارم فرهنگ قویمی. اما با افزایش شدید میزان ابتلا و مرگ و میر، وزیر بهداشت ایران روز گذشته از ممنوعیت عبور و مرور در 5 کلان شهر در 3 روز تعطیلی پیشرو در ایران خبر داد. این رو در گزارش فرهنگ هم شنیدید. سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار ساکن ایران، در همین باره با رادیو فردا گفتگو کرده. ابتدا درباره امکان نظارت بر تردد تا در کلان شهرهای کشور از او پرسیده شده، پاسخش رو بشنویم.
کار بسیار دشواری است واقعا. این نظارت نیاز داره به هماهنگی بین نیروهای انتظامی، ضابطین شهری و اساسا یک پروسه خیلی منسجم و دقیقی باید باشه که هم جلوی سفرها از شهرهای دیگر به این شهرهای ممنوع گرفته بشه و همین که از سفرهای ساکنین این شهرها به نقاط دیگه جلوگیری بشه. کار آسانی نیست در واقع و سابقه چندانی هم نداره. من خاطرم هست در ابتدای شیوع کرونا، یعنی از اسفند تا فروردین و اردیبهشت، یعنی در ظرف 3 ماه ابتدای شیوع، یک همچین برنامه‌هایی تا حدودی طراحی شده بود، و ولی اینکه این چقدر بتونه موفق باشه یا نه، این دقیقاً بستگی داره به اون عزم و اراده‌ای که پشت این قضیه هست. قطعاً کار خیلی دشواری هستش و یک اطلاع رسانی دقیق‌تری وجود داشته باشه در این زمینه که بشود جلوی این سفرها رو گرفت و کنترل کرد. منتهی مراتب این را هم باید عرض بکنم که این 3 روز من فکر نمی‌کنم که درمان قطعی برای این ماجرا باشه. امروز حداقل در این چند ماه گذشته از ماسک دارن استفاده میکنن در مکانهای عمومی، در مغازه‌ها، در خیابان‌ها و غیره. منتها از رعایت اون پروتکل‌ها و استانداردهای بهداشتی که یکی از مهمترین اونها حفظ فاصله گذاری اجتماعی هست، این رو ما میبینیم خبری نیست ازش و در بسیاری از اماکن عمومی، حالا از اماکن اداری و دانشگاه و مدارس گرفته تا تجمعات و گرد همایی هایی که بعضن پیش میاد، که نباید هم البته پیش بیاد، ما این رو میبینیم که فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمیشه، گاهی اوقات ازدحام میشه و در این مکان کوچکی تعداد زیادی آدم هستن که اینها خیلی نزدیک به هم ایستادن و این مسئله باعث شیوع بیشتر بیماری کرونا شده تا حالا. برای عده‌ای از مردم هم قضیه به این شکل جا افتاده. حالا که 6 ماه گذشته از شیوع بیماری کرونا که ما موج اول و دومش هم شیوع به اصطلاح شاهد بودیم، این قضیه عادی سازی شده و طبیعی سازی شده. یعنی همه چیز، هم از کسب و کارها گرفته تا عرضم بزرگتون کارمندان ادارات دولتی و دانشگاه و مدارس غیره، مجددا برگشتن به همون روال به اصطلاح زندگیشون پیش از کرونا، و بنابراین اون صعبیت و جدیت قضیه برای بسیاری از مردم ما، برای شهروندان ما از بین رفته. این یک بخشش وظیفه نهادهای دولتی هستش و نهادهای بهداشتی که مدام گوشزد بکنن به مردم، ولی من اینو میخوام در جمع‌بندی بگم که این احساس خطر یک چیز عمومی و فراگیر نشده. عده‌ای هستن که با وسواس و دقت بیشتری دنبال میکنن و سعی میکنن رعایت کنن، یه عده هم که براشون قضیه عادی سازی شده، در سطح جامعه حرکت میکنن، تردد میکنن و چندان هم جدی نمیگیرن. من فکر میکنم ما در میانه یک فاجعه انسانی در حال حاضر هستیم. زمانی که آمارها از مرز 200 نفر 250 نفر عبور بکنه، آمار فوتی ها و قربانیان بیماری کرونا، خوب این به هر حال یک فاجعه انسانیه و ما شاهدش هستیم در حال حاضر. ولی نکته در اینجاست که چه میشه کرد برای کنترل و مهار. من فکر میکنم قانون منع تردد یا امثال اینها در این شرایط وخیم و بحرانی، عرضم بزرگتون کم تقلیل دادن ماجراست. در ابتدای شیوع کرونا اگر شهرهای بزرگی که ویروس کرونا درش گسترش پیدا کرده بود، اینها برای مدت 1 ماه یا 2 ماه واقعا قرنطینه میشد و مقامات بهداشتی فکر می‌کردن برای کنترل جدی و گسترده بیماری کرونا، مثلا اهم از به نوعی رایگان کردن تست‌های تشخیص بیماری کرونا برای همه شهروندان از گروه‌های پرخطر گرفته تا جوانترها تا حتی کودکان، و بعد عرضم بزرگتون که قرنطینه کردن شهرها، خب این اتفاق میتونست به این گستردگی نیفته. الان با 3 روز به نوعی برقراری قانون منع تردد، من فکر نمی کنم که اتفاق بیفته و ما بتونیم کرونا رو کنترل بکنیم در کشور. این احتیاج به یک تمهیدات گسترده تری داره.
دیدگاه سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار ساکن ایران، رو شنیدید و درباره امکان نظارت بر ترددها در کلان شهرهای کرونا زده کشور.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی نقض مکرر و شدید حقوق بشر در ایران را مایه نگرانی جدی اعلام کرده. یکی از مواردی که در گزارش آنتونیو گوترش برجسته شده، سرکوب خشن و بکارگیری قوه قهریه توسط نیروهای امنیتی در آبان سال گذشته است که در بیش از 100 شهر در ایران اعتراضات به راه افتاد و با پاسخ مرگبار گلوله‌های حکومت روبرو شد. محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر ساکن نروژ، درباره اهمیت این گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید.
در واقع تعداد معدودی کشور هستند که دبیر کل سازمان ملل در موردشون بیانیه صادر میکنه و این بیانیه ها بر اساس گزارش های گزارشگران ویژه حقوق بشر در کشورها هستند. خب ایران یکی از این معدود کشورهاست و این در واقع نشان دهنده نگرانی شدید جامعه بین المللی و وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران هست. و خب از طرف حکومت ایران به عنوان یک میشه گفت فشار در سطح بالا محسوب میشه و در این حال کشورهای دیگه جهان هم نمیتونن از موارد نقض حقوق بشر چشم پوشی کنند وقتی که دبیر کل سازمان ملل با این جزئیات به وضعیت حقوق بشر ایران، وضعیت در واقع بحران‌آمیز حقوق بشر ایران اشاره میکنه. اگر این روند ادامه پیدا کنه و مثلا وضعیت حقوق بشر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده بشه، اون موقع سازمان ملل میتونه اقداماتی رو دست بزنه که در واقع بر اساس همین گزارش ها باشه. ولی از طرف دیگه کشورهایی که در دیالوگ با جمهوری اسلامی هستن، به خصوص کشورهایی که ادعای احترام به حقوق بشر رو میکنن و در واقع برایشون حقوق بشر مهم هست، مثل مثلا اتحادیه اروپا. وقتی که چنین انتقاد شدیدی از وضعیت حقوق بشر در ایران بشه، نمیتونن چشم پوشی کنن. به همین دلیل من فکر میکنم برای مثال اگر بخوان روابطشون رو ارتقا ببخشند یا قراردادهای جدید با جمهوری اسلامی امضا کنند، در واقع افکار برای افکار عمومی خود این کشورها مسئله خواهد بود که چرا کشورهاشون چشم پوشی میکنن به این ابعاد نقض حقوق بشر.
محمود امیر مقدم، فعال حقوق بشر ساکن نروژ. فرماندار شهرستان خداآفرین در استان آذربایجان شرقی کودک همسری را از معضلات این شهرستان دانسته و از ثبت 54 مورد ازدواج زیر 15 سال در این شهرستان تنها در یک سال خبر داد، که به معنای آن است که تقریبا 20% ازدواج‌ها کودک همسری اند. پدیده‌ای که گریبانگیر کودکان اغلب فقیر ایران است و هیچ یک از تلاش‌ها برای توقف یا حتی کاهش آن هم ظاهراً به نتیجه‌ای نرسیده است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
شهرستان خداآفرین در روزهای اخیر خبرساز بوده است. شهرستانی که در ارتباط با جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان روستاهایش روزانه هدف موشک قرار می‌گیرد. اما روز پنجشنبه خبر دیگری نیز در مورد خداآفرین منتشر شد. خبری در مورد کودک همسری. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی امیری راد، فرماندار شهرستان خداآفرین در آذربایجان شرقی، در جلسه ثبت وقایع حیاتی خداآفرین گفت که از 284 ازدواج ثبت شده در سال گذشته در این شهرستان، 54 مورد آن مربوط به کودکان زیر 15 سال بوده است. علی امیری راد گفته است گسترش کودک همسری در شهرستان خداآفرین به یک معضل بدل شده است. 54 ازدواج از مجموع 284 به معنای آن است که 1/5 ازدواج ها مربوط به کودکان بوده. معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، نیز روز یک شنبه از ازدواج سالانه 30,000 دختر زیر 14 سال در کشور خبر داد و با اشاره به لایحه اصلاح سن ازدواج گفت که در قانون فعلی کفی برای سن ازدواج وجود ندارد. گرچه در تبصره مقید به نظر قاضی و کارشناس شده است، معصومه ابتکار گفته است که از نظر آنها مشکلات زیادی در زمینه کودک همسری وجود دارد. سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، در گفتگو با رادیو فردا از کودک همسری و برخی مطالعاتش در این زمینه میگوید.
شایع شدن کودک همسری و تداوم اون، باید گفت که علاوه بر مسئله فرهنگی و سیاست‌های رسمی که مشوق ازدواج در سنین پایینه و به نوعی تشویق میکنه کودک همسری رو، طی سالهای اخیر افزایش فقر و نابرابری و ناتوانی خانواده‌ها در تامین هزینه‌های فرزندانشون هم همونطور که در گذشته یکی از علل مهم ازدواج کودکان بوده، در حال حاضر هم رونق جدی گرفته و نقش قابل توجهی داره. خاطر نشان می‌کنم که در گذشته خانواده فقیر عمدتاً دخترانشون رو به عنوان سرمایه محسوب می‌کردن که در اولین فرصت می‌تونستن با ازدواج اون دریافت شیرها یا شکل‌های دیگه‌ای جبران کنند فقر بسیار زیادشون رو. یادمه که مدت‌ها پیش در مطالعاتی که راجع به تنفروشی در خارج از ایران داشتم، گزارشایی خوندم راجع به اینکه در مناطق مرزی با پاکستان و روستاهای مرزی اون مناطق، قاچاقچیان پاکستان به ایران میان، دختر بچه ها رو به سوری عقد میکنند و پولی هم که اون موقع رقم بسیار کمی بود به خانواده میدادند و سپس همین دختر بچه ها رو به اون ور مرز میبردند و در بازار تنفروشی کراچی وادار میکردند که روزگاری کنند، درآمد رو هم خودشون در اختیار میگرفتند.
آزاده کیان، جامعه شناس در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا، در کنار قوانین جمهوری اسلامی، او نیز فقر را در تشدید این معضل دخیل میداند.
کودک همسری مشکل بسیار مهمی هست که متاسفانه قوانین موجود در جمهوری اسلامی اون رو تشدید میکنه، برای اینکه دختران میتونن از سن 13 سال به بعد به طور رسمی و قانونی ازدواج بکنن و حتی قبل از این سن هم اگر که اولیای این فرزند موافقت داشته باشن حتی ازدواجش امکان پذیر هست. پدیده کودک همسری از طرف دیگه دلیل فقر هم داره، یعنی یکی از دلایل کودک همسری هم فقر اقتصادی هست و اوضاع بیش از پیش نابسامان اقتصادی خانواده ها که حاضر میشن با ازدواج فرزندان یعنی دخترای خودشون در سنین پایین یک نانخور کمتر داشته باشن و متاسفانه ما بیش از پیش به خاطر فقر اقتصادی با این پدیده کودک همسری و ازدواج دخترها در سنین بسیار پایین به خصوص در مناطق محروم بیش از پیش مواجه خواهیم بود.
فرماندار شهرستان خداآفرین روز پنجشنبه گفته است باید مطالعات و تحقیقاتی میدانی از سوی نهادهای گوناگون انجام شود. او از جمله به بهزیستی، آموزش و پرورش و ثبت احوال در این مورد اشاره کرده است. سعید مدنی، جامعه شناس، از آمار کلان کودک همسری و از اثرات سوء آن میگوید.
ازدواج کودکان در سنین زیر 18 سال پیامدهای بسیار جدی داره. به طور مشخص این خانواده ها ناپایدارن. بر اساس شمار سال 95 در میان جمعیت 10 تا 18 سال 4183 نفر سابقه فوت همسر یا طلاق داشتند. نزدیک 5 میلیون و 450 هزار تا حدود 5 میلیون 450 هزار تا دختری در تا 18 ساله داشتیم که 11% اونها حداقل یک بار ازدواج کرده بودند. یعنی ما حدود 11% شیوع ازدواج رو در دختران 10 تا 18 ساله داشتیم که حدود 6% اونها 7%شون تقریبا در گروه سنی 10 تا 14 سال بودن و 93% در گروه سنی 15 تا 18 سال که نشون داده اینه که همونطور که گفتم ازدواج در سن 15 تا 18 سال برای دختران بسیار شایع و تبعات و آثارش هم طبیعتاً گریبان اونها رو میگیره. و جالب اینه که در همین سال 95 ما حدود 12600 نفر دختر 10 تا 18 ساله بیوه یا مطلقه داشتن که باز حدود 7%شون در گروه سنی 10 تا 14 سال بودن، یعنی بچه 10 تا 14 ساله بیوه یا مطلقه بوده و 93% اینها هم در گروه سنی 15 تا 18 سال قرار داشتند و زندگی اونها قبل از رسیدن به بزرگسالی تباه شده. علاوه بر این تبعات و آثار بسیار وخیم و زشت کودک همسری بسیار قابل توجه و میشه گفت بچه‌ای که در ازدواج میکنه آینده و سرنوشتش تباه میشه، آثار سوء جسمی و روانی هم در میونه کودکانی که ازدواج میکنند بسیار جدیه و هم آثار جسمیش بسیار غیر انسانیه و خیلی تبعات وحشتناکی داره. به لحاظ روانی هم گاهن دیده شده که گزارش شده که اونها تمایل به خودکشی درشون زیاد شده و طبیعتاً به هر شکلی سعی میکنند که از اون زندگی رنجاور خلاص بشن، زیرا که اساساً آمادگی حضور در خانواده و پذیرش مسئولیت های اون رو نداشتند و همین نشون میده که این سنت ارتجایی ازدواج کودکان که همراه سیاست های اجتماعی رسمی غلط تشویق هم میشه باید هرچه زودتر متوقف شد.
در سالهای اخیر برخی نمایندگان زن مجلس تلاش کردند که سن ازدواج را در قوانین ایران تغییر دهند، اما با مخالفت جدی دیگر نمایندگان و به ویژه روحانیون روبرو شدند.
الهی روانشاد گزارش میداد. بشنویم دیدگاهی تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
در حالی که روز 267 نفر به دلیل ویروس کرونا در ایران جون خودشون از دست میدن، مردم ما گرسنگی زباله گردی میکنن، بچه 11 ساله خودشو به دلیل فقر میکشه، آقای روحانی میگه که ما چند روز دیگه میتونیم اسلحه بخریم و بفروشیم. آقای خامنه ای هم که در اوایل بروز کرونا خودشو قایم کرد و پرسنل بیمارستان رو برد خونه، برای مردمم خوندن دعای صحیفه سجادیه رو تجویز کرد. این نتیجه دادن سکان این مملکت به گروهی آخوند مفخر. از ماست که بر ماست.
فقط میخواستم بگم که تمام قبرستونا رو آباد کردیم، چه از زمان جنگ چه از زمان کرونا. خیلی ممنون، تشکر، خداحافظ.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، روز پنجشنبه سند امنیت قضایی را در 37 ماده به تمامی ارکان دستگاه قضایی کشور ابلاغ کرد. این سند که از سوی قوه قضاییه به عنوان تحولی در دستگاه قضایی کشور توصیف شده بر منع شکنجه، عدم دخالت در حوزه خصوصی زندگی افراد، منع استفاده از سلول انفرادی، حق انتخاب وکیل و موارد بسیاری از این دست تاکید میکند. پروانه وعید منش ساعتی پیش گفتگو کرده با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ساکن ایران، و ابتدا از او درباره ماهیت این سند پرسیده. دیدگاه محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری رو بشنویم.
همونطور که در مقدمه این سند مطرح شده، خواسته و در واقع هدف این سند تحول در قوه قضایی است. مفهوم این عمل اینه که قوه قضایی دچار اشکالات و نارسایی ها و نواقصی هست که رئیس قوه قضایی فکر میکنه با یک دستور عمل شاید این مشکلات برطرف بشه و تغییر و تحولی در این دستگاه داشته باشیم. بخش اعظم دستور عمل حدود 80% از مطالبی که در این سند در واقع آمده مفاد قانون آیین دادرسی کیفریه که در مواد گوناگون ذکر شده، از قبیل قبح عقاب بلابیان یا عطب ما سبق نشدن قوانین، منع شکنجه، مواردی مثل احترام و کرامت انسانی، منع آزار و اذیت محکومین، منع استفاده از زندان انفرادی برای کسانی که محکومیت پیدا کردن و مرحله تحقیقاتشون پشت سر گذاشته شده، و یکی چند مورد هم مطالب جدیدی هست، و همچنین تأکید این دستور عمل بر این که در مواد 17 و 23 اون باید متهمین بدون اجبار و با اختیار خودشون وکیل انتخاب بکنن و در همه مراحل وکیل حضور داشته باشه. همونطور که من عرض کردم، حدود 80% این موارد در قانون آیین دادرسی کیفری وجود داره. مثلا بدون حکم قضایی نمیشه کسی رو دستگیر کرد، شکنجه نباید باشه، نباید افراد رو طوری باشون برخورد بشه که احساس حقارت بکنن و از این قبیل، و یا باید وکیل داشته باشن، اما اجرا نمیشه در برخی از موارد. البته من اینجا اضافه بکنم که در بخش اعظم قوه قضاییه رعایت میشه، بیشتر در پرونده های سیاسی و امنیتی اینها متاسفانه رعایت نمیشه، و کسانی که نقض میکنن قوانین رو، علی رغم اینکه قربانیان این نقض قوانین موضوع رو مطرح میکنن، هیچ کس به در واقع این مشکلات و این شکایات و اعتراض اونها رسیدگی نمیکنه. این کسانی که نقض میکنن مقررات رو از یک مسئولیت آهنی برخوردارن. من نظرم این هستش که رئیس قوه قضاییه ترتیب اتخاذ بکنه و افراد مورد اعتمادی رو بر این کار انتخاب بکنه که سرپرستی کنن، نظارت بکنن، ببینن آیا واقعا در مرحله تحقیقات این موارد رعایت میشه. در بسیار از پرونده های امنیتی آیا قانونی که حتی قانون رو نمیگم دستور عمل، قانون رو رعایت میکنن بعضی از مقامات یا خیر؟ مرجعی در نظر گرفته نشده، بلکه اشاره شده که طبق مقررات قانونی با خاطیان و ناقضین مقررات برخورد میشه، و ما داریم، قانون هم داریم، مرجعش هم دادگستری هست. اونهایی که مرحله تحقیقات رو بر عهده دارن مثل نهادهای امنیتی یا پلیس امنیت یا پلیس، مرجع رسیدگی به شکایات افراد از اینها دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلحه، اما اینها به صورتی اعمال خودشون رو انجام میدن که شخص نتونه اثبات بکنه که این جرائم اتفاق افتاده. اگر که به شکلی که در بعضی از کشورهای دیگه عمل میشه، مرحله بازجویی و مرحله تحقیقات زیر دوربین مداربسته که ضبط میشه و نگهداری میشه انجام میشد، قاعدتا میتونن افراد استناد بکنن به محتویات اون دوربین های مداربسته، اما متاسفانه این کار انجام نمیگیره.
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری ساکن تهران بود. حدود یک سال پس از آنکه مقام‌های قضایی ایران از بازداشت یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه در خارج از ایران خبر داده بودند، علیرضا حیدرآبادی پور مدیر عامل سابق بانک سرمایه روز چهارشنبه به ایران مسترد شد. آقای حیدرآبادی و چند تن دیگر از متهمان این پرونده به 10 تا 20 سال حبس محکوم شدند. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
علیرضا حیدرآبادی پور از متهمان پرونده فساد مالی بانک سرمایه روز چهارشنبه در حالی که چهرهش با چشم بند و ماسک پوشیده شده بود به کمک ماموران امنیتی از پلکان هواپیما پایین آمده و وارد محوطه فرودگاه امام خمینی تهران شد. همزمان رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی ایران هادی شیرزادی درباره جزئیات استرداد این متهم مالی از اسپانیا خبر داد.
بعد از درخواستی که مرجع قضایی در خصوص با صدور اعلان قرمز برای ایشون از پلیس بین الملل تهران داشتن، ابتدا اعلان قرمز صادر شد، در اسپانیا ایشون شناسایی شد، به اینترپل تهران یا پلیس بین الملل ناجا اطلاع دادن و از اون موقعی که دستگیر شد تا امروز به ما اعلام کردن که بیاین این فردو از اسپانیا تحویل بگیرین.
علیرضا حیدرآبادی پور مدیر عامل سابق بانک سرمایه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع به طور غیابی به 12 سال حبس، محرومیت دائمی از خدمات دولتی و پرداخت 460 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. مقام‌های قضایی ایران سال گذشته خبر بازداشت این متهم مالی در اسپانیا را اعلام کرده بودند. به گزارش رسانه‌های ایران این نخستین بار است که استرداد یک متهم از یک کشور اروپایی به ایران انجام می‌شود. از آنجا که به گفته رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی صدور اعلان قرمز به اینترپل شامل متهمان سیاسی و مذهبی نمی‌شود، در سال‌های گذشته برخی متهمان سیاسی همانند روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و جمشید شارمهد، مسئول انجمن پادشاهی موسوم به گروه تندر، به وسیله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه همانند عراق به ایران بازگردانده شدند. پرونده بانک سرمایه پس از کشف فساد 15,000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان سهامدار اصلی این بانک به جریان افتاد. صندوق ذخیره فرهنگیان با بیش از 800 هزار عضو وابسته به آموزش و پرورش مسئول پرداخت سود به سپرده‌های فرهنگیان است. متهمان این پرونده که برخیشان از فرزندان و نزدیکان مقام‌های ارشد نظام و یا دخیل در امور ورزشی و فرهنگی هستند، با اتهام اختلاس، پولشویی و رشوه صدها میلیون تومانی مواجهند. به گفته نماینده دادستان، این پرونده مملو از حضور اشخاص امنیتی و نظامی است. محمد هادی رضوی، داماد محمد شریعت مداری وزیر کار، عمار صالحی، فرزند عطاالله صالحی، فرمانده سابق ارتش، پرویز کاظمی، وزیر پیشین رفاه، حسین هدایتی از سرمایه گذاران فوتبال و محمد امامی، تهیه کننده سریال شهرزاد از جمله متهمان پرونده فساد مالی بانک سرمایه هستند. احکام صادر شده برای هر یک از متهمان اختلاس‌های چند میلیارد تومانی بین 10 تا 20 سال زندان اعلام شده است. این در حالی است که متهمانی که اغلب به دلیل فقر و تنگدستی دست به سرقت می‌زنند، گاهی به عنوان مجازات قطع عضو می‌شوند. ماه گذشته مدافعان حقوق بشر نسبت به اجرای احکام قطع انگشتان دست 4 زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه ابراز نگرانی کردند. در چند سال گذشته هم دست کم در 2 مورد برای 2 متهم به سرقت در شهرهای ساری و مشهد حکم قطع دست اجرا شده است. عدم تناسب اتهامات و مجازات ها به حدی است که عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس یحیی کمالی پور پیشتر در واکنش به قطع دست سارقی در مشهد اختلاس های میلیاردی و راندخاری ها را به مراتب خانمان براندازتر از سرقت دانسته بود.
وزرای خارجه آمریکا و عربستان سعودی در واشنگتن تعهد کردند که روابط خود را جهت تحکیم صلح و مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه تقویت کنند. بیشتر بشنوید از مرتضی میردامادی.
مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در واشنگتن در دیدار با وزیر خارجه عربستان سعودی بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی برای امنیت منطقه خاورمیانه خواند و از ریاض خواست برای عادی سازی روابط خود با اسرائیل اقدام کند. وزیر خارجه آمریکا در سخنان خود تأکید کرد شکل پویش و مناسبات در منطقه در حال تغییر است، به گونه‌ای که کشورها به درستی نیاز به همکاری منطقه‌ای برای مقابله با نفوذ ایران و خلق رونق اقتصادی را دریافتند. مایک پومپو از این رو از ریاض خواست تا به معاهده ابراهام بین امارات متحده عربی و بحرین از یک سو و اسرائیل از سوی دیگر بپیوندد. وزیر خارجه آمریکا ضمن تشکر از نقش عربستان در یاری رساندن به موفقیت این معاهده از ریاض خواست تا عادی سازی روابط خود با اسرائیل را مورد بررسی قرار دهد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی هم در این کنفرانس خبری تأکید کرد که برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران تهدید بزرگی برای منطقه است. فیصل بن فرهان تصریح کرده است که عربستان همچنان در مقابل اقدامات ایران برای بی‌ثبات کردن امنیت منطقه خواهد ایستاد. فیصل بن فرهان با تأکید بر اینکه امروز با رهبری ملک سلمان و محمد بن سلمان و دونالد ترامپ می توان گسترش روابط آمریکا و عربستان سعودی و افزایش همکاری های بنیادین بین دو طرف را انتظار داشت، خواهان بالا بردن مشارکت ها بین دو کشور در زمینه های مختلف شد. مایک پومپئو در کنفرانس خبری مشترک با فیصل بن فرهان در واشنگتن همچنین تصریح کرد که رفتار بی‌ثبات کننده ایران امنیت عربستان سعودی را تهدید می‌کند و باعث اختلال در تجارت جهانی است. او اضافه کرد چنین موضوعی از حملات موشکی بالستیک ایران به تأسیسات نفتی سعودی در پاییز گذشته و بمباران مکرر و مداوم خاک عربستان از سوی حوثی‌ها به وسیله راکت، پهپاد و فناوری‌های مرگبار دیگر که از سوی حکومت ایران تأمین شده کاملا مشخص است. وزیر خارجه آمریکا در سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که این خواست دو کشور است که نه تنها روابط امنیتی و اقتصادی بلکه مجموعه همکاری ها بین دو کشور را گسترش دهند. در همین ارتباط مایک پومپئو اعلام کرد که ایالات متحده با سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری قصد دارد سفارتخانه جدید در ریاض در زمینی به مساحت بیش از 10 هکتار تأسیس کرده و 2 کنسولگری در جده و زهران افتتاح کند. پیشتر مقام‌های سیاسی مختلف در منطقه بر این نکته تأکید کرده بودند که سیاست‌های ایران باعث نزدیکی کشورهای عربی به اسرائیل و همراهی با سیاست‌های مقابله‌جویانه واشنگتن در قبال تهران شده است.
برنامه ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی دارد و علاقه‌مند به فرهنگ و موسیقی کردی است. فعال مدنی 29 ساله اهل سنندج که بیشتر فعالیت‌هایش فرهنگی بوده، اما حالا سایه سنگین حکم 10 سال زندان بالای سر اوست. نامش زهرا محمدی است. خانواده‌اش او را زارا صدا می‌زنند. او مدرس زبان کردی است و از بنیانگذاران انجمن نوژین، انجمنی فرهنگی اجتماعی با مجوز رسمی از دولت. او در سال 1390 این انجمن را پایه‌گذاری کرد تا به علاقمندان زبان کردی بیاموزد، تا جوانان تشنه دانستن را دور هم جمع کند برای کتابخوانی و بحث‌های ادبی و فرهنگی. اما دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی فعالیت‌های او را جرم تشخیص داد. زهرا محمدی 2 خرداد ماه سال 98 بازداشت شد. بیش از 6 ماه زندانی بود تا اینکه در آذر ماه 98 با وثیقه 700 میلیون تومانی آزاد شد. جلسه محاکمه‌اش 2 ماه بعد در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد و قاضی سعیدی او را محکوم کرد. ده سال زندان تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز تحت عنوان اتهامی تشکیل دسته و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت ملی. 10 سال زندان برای این فعال مدنی که جمع‌آوری و ارسال کمک برای سیل زدگان استان لرستان و زلزله زدگان کرمانشاه از دیگر فعالیت‌های سال‌های اخیر اوست. افزایش بیکاری، اعتیاد و خودکشی در میان جوانان از دیگر دغدغه‌های این زن جوان است که در سال‌های اخیر همواره در راه اطلاع رسانی در این باره فعال بوده. فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و قانونی که دادگاه آنها را مصادیق اتهامی امنیتی برای او دانست. و حالا زهرا محمدی و همسرش منتظر حکم قاضی دادگاه تجدید نظرند. حکمی که سرنوشت سال‌های پیش روی آنان را تعیین خواهد کرد.
ساعت 22:45 دقیقه به وقت تهران است و پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید.